با برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. بله، رسیده بودیم به سرگذشت دکتر علی امینی. من چند صفحه ای رو خوندم، اگر اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمت.
انتخابات تابستانی یک قربانی بزرگ داشت. دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر و رهبر حزب ملیون یک برنده بزرگ داشت، دکتر علی امینی وزیر و سفیر پیشین. در مقابل این دو چند متحیر بزرگ هم داشت، رهبران گروه منفردین. دکتر منوچهر اقبال بعد از 28 مرداد با چند کار جالب در دانشگاه و وزارت دربار توجه مطبوعات و مردم را به خود جلب کرده بود، اما در زمان نخست وزیری به ویژه در جریان انتخابات دوره بیستم حسن شهرتی را که به دست آورده بود از دست داد. او با آنکه خوبی درسش را در دانشگاه منکری نداشت و خدماتش به دانشگاه و استادان جبهه ملی طرفدارانی داشت و در تمام مدت وزارت و نخست وزیری تلاش می‌کرد تدریسش را ترک نکند، در اثر حملات مخالفان چنان از سوی نسل جوان طرد شد که یک روز که برای تدریس به دانشگاه رفته بود، دانشجویان به سوی او حمله کردند و اتومبیلش را آتش زدند، به طوری که خودش به زحمت جان به در برد. اما متحیران بزرگ، آقا جعفر بهبهانی، ارسلان خلعتبری و رهبران اولیه منفردین بودند. آنها زمانی که مخالفت با دولت و مقابله با ساواک خطرناک بود از جان گذشتگی کردند، دور هم جمع شدند و به جنگ دکتر اقبال، دولت اقبال و حزب دولتی اقبال رفتند. امید آنها آن بود که اگر پیروز شدند، پیروزی به نام آنها تمام شود، اما آنچه روی داد برخلاف انتظارشان بود. یک روز مشاهده کردند آقای دکتر امینی که از آمریکا احضار شده بود مرتباً به جلسات آنها می آید و در گوشه‌ای می نشیند. دکتر امینی در آن زمان مرد خوشنامی نبود، لکه امضای قرارداد با کنسرسیوم در پیشانی او دیده می شد. سران منفردین که مهمترین مبارزه زندگی سیاسیشان مخالفت با قرارداد نفت کنسرسیوم بود، نمی توانستند عاقد آن قرارداد را در صف خود بپذیرند و اول هم توجهی به اون نشان ندادند. اما دکتر امینی یک فرد عادی نبود که از کم اعتنایی ناراحت شود. او سیاست مردی فرصت طلب بود. به این سبب طبق برنامه‌ای حساب شده به تدریج خودش را به گروه منفردین تحمیل کرد. دکتر امینی در اوائل کار با عده‌ای می آمد، در گوشه‌ای می نشست و با دقت به سخنان ناطقان گوش می داد. همین که نطق آنها تمام می شد از جا بر می خواست و با هیجان برایشان کف می زد، هورا می کشید و تشویقشان می کرد. منفردین که چنین می دیدند تحت تأثیر صمیمیت و صداقت او قرار می گرفتند. او هم روز به روز ردیف به ردیف جلوتر می آمد، به طوری که به تدریج از مشتریان صف اول جلسات منفردین شد. امینی تا آن زمان مانند یک عضو ساده و با انضباط به اجتماع منفردین می آمد، می نشست و به سخنان ناطقان گوش می داد، تا آنکه یک روز همه دیدند او پشت میکروفون مشغول صحبت است. از آن پس او قبل از همه پشت میکروفون می رفت، بیش از همه نطق می کرد و تندتر از همه به حمله می پرداخت، تا آنجا که ناچار می شدند او را با ادامه کف زدنها از میکروفون جدا کنند. اما از آن مهمتر، امینی به سبب رابطه خاصی که با روزنامه‌نگاران چپ و راست و میانه رو از صاحب امتیاز و مدیر گرفته تا سردبیر و خبرنگار داشت، نطق او را مفصل‌تر از همه، بالاتر از همه و با عکس‌هایی با حالات انقلابی چاپ می‌کردند. و پس از مدتی خودشان به او لقب رهبر منفردین را عطا کردند. سران منفردین تازه می‌خواستند در این باره چاره‌جویی کنند که متوجه شدند دیر شده و رقیب‌های بزرگ آنها اقبال و علم هم دکتر امینی را به عنوان رهبر منفردین پذیرفته بودند. شاه صبح روز پنجم شهریور 1339 در جلسه کنفرانس مطبوعاتی ماهانه انتخابات را شدیداً مردود دانست. او گفت از انتخابات دوره بیستم ناراضی است. قبل از ظهر دکتر اقبال استعفای خود را به شاه تقدیم کرد. استعفا برخلاف تصور اقبال بلافاصله پذیرفته شد. بعد از ظهر شاه مهندس شریف امامی را که در کابینه دکتر اقبال وزیر صنایع و معادن بود به نخست وزیری منصوب کرد. شب عده زیادی از اصناف و بازرگانان و گروه‌های سیاسی با دست گل به خانه دکتر امینی رهبر خود ساخته منفردین رفتند تا آن پیروزی بزرگ را به او تبریک بگویند. با کنارگیری دکتر اقبال از نخست وزیری و همچنین از رهبری حزب ملیون و استعفای امیر اسدالله علم از رهبری حزب مردم و انتخاب پروفسور عدل جراح مشهور به جای او، عملاً دکتر امینی به صورت مهمترین چهره سیاسی روز درآمد. با استعفای دکتر اقبال، مهندس شریف امامی سعی کرد به کابینه خود چهره‌ای مردمی بدهد. از آنجا که مهمترین مسئله روز انتخابات بود، او سپهبد صادق عزیزی را که مردی مذهبی و به درستی مشهور بود به وزارت کشور منصوب کرد. در نتیجه انتخابات جدید دوره بیستم که به خاطر عدم تشابه با انتخابات قبلی به انتخابات زمستانی مشهور شده بود به صورت آزادتری انجام گرفت. انتخابات تابستانی تحت نفوذ حزب ملیون دکتر اقبال، دخالت‌های سپهبد علوی مقدم وزیر کشور و زیر نظر سپهبد تیمور بختیار رئیس ساواک انجام گرفته بود. در آن انتخابات طبق شایعاتی که در میان مردم رواج پیدا کرده بود، مهمترین نقش را در انتخاب وکلا عوامل سگانه یا به قول مردم زگانه، یعنی زر، زن و زور داشتند. اما در انتخابات زمستانی در اثر دخالت دولت غیرحزبی انتخابات در شرایط آزادتری انجام گرفت. ولی متاسفانه این آزادی گسترده و همه جاگیر نبود. فقط در چند شهر مردم توانستند نماینده های دلخواه را به مجلس بفرستند که در نتیجه آن الله یار صالح نماینده کاشان و آقا جعفر بهبهانی و ارسلان خلعتبری از تهران و جمعی دیگر که تعداد آنها به 20 نفر نمی رسید راهی مجلس شدند. بعدها درباره انحلال دوره بیستم شایع شد که رژیم با سابقه ای که از فراکسیون توده در مجلس 14 و اقلیت مجلس در دوره 16 داشت، احتمالاً این 20 نفر را هم نتوانست تحمل کند و مجلس را منحل کرد تا از دست آنها راحت شود. با خاتمه کار انتخابات زمستانی و افتتاح مجلس، فعالیت‌های سیاسی خاتمه پیدا نکرد. این بار علاوه بر دانشجویان، دانش آموزان هم به علت سختگیری‌های وزارت آموزش پرورش در مورد امتحانات وارد صحنه شدند. فرهنگیان، قشر زحمتکش و محروم جامعه هم با توجه به شرایط روز وارد میدان شده بودند. درست در زمانی که دانشگاه تهران پس از 2 تعطیلی شروع به کار کرد، مدارس به علت اعتصاب معلمان تعطیل شد. روز 12 اردیبهشت 1340 دبیران و آموزگاران به جهت اعتراض به کمی حقوق دست به اعتصاب زدند و مدارس کشور به صورت نیمه تعطیل درآمد. در تهران فرهنگیان در میدان بهارستان جمع شدند و با ایراد نطق‌های آتشین از مجلسیان خواستند به وضع زندگی آنها رسیدگی کرده و درباره ترمیم حقوقشان اقدام کنند. با دخالت پلیس به منظور متفرق کردن معلمان درگیری به وجود آمد. در اثر شلیک گلوله به وسیله رئیس کلانتری بهارستان، یکی از دبیران پایتخت به نام دکتر عبدالحسین خان علی به قتل رسید. قتل دکتر خان علی و تشییع جنازه بی سابقه او که به وسیله فرهنگیان به عمل آمد و عده‌ای از وکلای مجلس هم در آن شرکت کردند، و نطق‌های آتشین فرهنگیان به ویژه محمد درخشش اوضاع کشور را به کلی متشنج کرد. تا این زمان مطبوعات که هنوز به شدت به وسیله ساواک سانسور می شدند از دخالت صریح در جریانات سیاسی کشور محروم بودند و فقط در یک محدوده مشخص می توانستند اظهار نظر کنند، ولی ناگهان وضعی پیش آمد که به مطبوعاتی ها نشان داد وضع از پایه دگرگون شده است. تا اوایل سال 1340 تا قبل از انتخاب کندی دموکرات به ریاست جمهوری آمریکا در ایران سانسور مطبوعات به شدت اجرا می شد. از یک سو هر روز به وسیله متصدیان قسمت مطبوعات ساواک به سردبیرهای مجلات و روزنامه ها تلفن می شد و درباره اینکه چه چیزهایی را بنویسند و چه چیزهایی را ننویسند دستورهایی داده می شد. علاوه بر آن در مورد مجلات یک روز قبل از تاریخ انتشار و در مورد روزنامه ها نخستین شماره‌ای که از چاپ خارج می شد به وسیله محرم علی خان به ساواک برده می شد و فقط بعد از ملاحظه مجله و روزنامه و دادن تغییرات در آن اجازه انتشار روزنامه یا مجله صادر می گردید. اما ناگهان برخلاف سنت محرم علی خان در روز معین برای گرفتن نشریات نیامد. از آنجا که بعد از 28 مرداد 1332 تا آغاز سال 1340 چون این وضعی سابقه نداشت و در تمام این 8 سال مجله ها و روزنامه ها قبل از انتشار سانسور می شدند، از دوستان مطبوعاتی دیگر این جریان این تغییر بی سابقه را جویا شدیم. اما آنها هم با چون این وضعی روبرو شده بودند و ما که نمی دانستیم موضوع چیست، برای اولین بار پس از 28 مرداد مجلات خود را بدون آن که سانسور شده باشد منتشر کردیم. نکته جالب اینجاست که بعضی از همکاران ما که محافظ کارتر بودند و 8 سال تحمل سانسور آنها را به این کار عادت داده بود، وقتی می دیدند از قسمت مطبوعات ساواک برای گرفتن روزنامه با آنها مراجعه نمی شود، نگران از اینکه مورد مؤاخذه قرار گیرند و مجازات شوند، خود به قسمت مطبوعاتی و رئیس وقت آن اداره سرهنگ شاهین مراجعه می کردند. اما به طوری که می گفتند تلفن اداره بوق آزاد می زد ولی کسی گوشی را بر نمی داشت. بعضی از روزنامه‌نگاران این دوستان محافظه‌کار را مسخره می کردند، ولی آنها که عاقل تر بودند می گفتند رژیمی که بر پایه دیکتاتوری و سانسور استوار شد نمی تواند روش خود را عوض کند. آنها دیر یا زود سر وقت ما خواهند آمد و تلافی این روزها را در خواهند آورد. آینده نشان داد حق با آنها بود. زندگی و مشاغل دکتر علی امینی از کارمندی عدلیه تا نخست وزیری. علی امینی فرزند محسن خان امین الملک، محسن خان بعداً لقب پدر خود امین الدوله را به دست آورد، و خانم اشرف امینی معروف به خانم فخرالدوله، نوه پسری میرزا علی خان امین الدوله صدر اعظم مظفرالدین شاه و نوه دختری مظفرالدین شاه و خانم سرور السلطنه حضرت اولیا، در سال 1284 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. علی تحصیلات خود را در ایران در دبیرستان دارالفنون تهران به پایان رساند و به جهت تحصیل در رشته حقوق عازم فرانسه شد. در سال 1931 که میلادی 1310 خورشیدی در رشته اقتصاد از دانشکده حقوق پاریس موفق به اخذ درجه دکتری شد. علی امینی با آنکه تحصیلات خود را در رشته اقتصاد به پایان رسانده بود، پس از ورود به ایران به دعوت علی اکبر داور که می‌خواست با استخدام جوانان تحصیل کرده تحولی در عدلیه یا دادگستری به وجود آورد، به استخدام آن وزارتخانه در آمد. خانم فخرالدوله که به گفته رضا شاه تنها مرد خانواده قاجار بود، در فرزندان خود نفوذ فراوان داشت. به این جهت وقتی در سال 1312 دوشیزه بتول وسوق، دختر حسن وسوق، وسوق الدوله را برای پسرش خواستگاری کرد، دکتر امینی بدون چون و چرا پذیرفت. با توجه به آنکه وسوق الدوله بعد از قرارداد 1919 فعالیت سیاسیش کم شده بود، عموی بتول خانم احمد قوام قوام السلطنه او را تحت حمایت خود قرار داد. قوام با آنکه در زمان رضا شاه از سیاست دور بود، معهازا دکتر امینی همیشه از حمایتش برخوردار میشد. به این جهت داور وقتی از عدلیه به مالیه دارایی رفت، دکتر امینی را با خود به آنجا برد. به این ترتیب دکتر امینی تا قبل از شهریور 1120 به ریاست اداره گمرک، مدیر کلی وزارت دارایی و سرانجام در سال 1320 به معاونت آن وزارتخانه رسید. در سال 1121 که قوام السلطنه نخست وزیر شد، همسر برادرزادهش را به عنوان معاون سیاسی و پارلمانی خود انتخاب کرد. اما وقتی در اثر وقایع 21 آذر 1121 و عواقب آن ناچار به استعفا شد، دکتر امینی هم چند سال بیکار بود. دکتر امینی در فروردین 1124 به عضویت هیئت مدیره شورای عالی اقتصاد انتخاب شد. وقتی قوام السلطنه در بهمن 1124 به نخست وزیری رسید، بار دیگر او را به معاونت خود برگزید. امینی در فروردین 1125 به عنوان دبیر کل شورای عالی اقتصاد انتخاب شد. در بهمن 1125 که انتخابات فربایشی دوره 15 تهران به کارگردانی حزب دموکرات ایران انجام شد، با وجود اعتراض و مخالفت مردم از جمله دکتر مصدق، قوام السلطنه نخست وزیر و رهبر حزب دموکرات در تهران نفر اول و دکتر علی امینی نفر دوم شد. چون قوام از وکالت استعفا کرد، امینی را به عنوان وکیل اول تهران معرفی کردند. در این انتخابات که به صورت حزبی انجام شده بود، آیت الله کاشانی نفر 14 و دکتر محمد مصدق نفر 16 شدند. اما چون تهران در آن زمان 12 وکیل داشت، این دو نفر که طبیعی ترین آرای پایتخت را داشتند نتوانستند به مجلس راه پیدا کنند. دکتر علی امینی در تمام دو سالی که به عنوان وکیل اول تهران در مجلس 15 شرکت داشت، حتی یک کلمه صحبت نکرد. اما همین شخص کم حرف در زمان نخست وزیری خود دست کم روزی 3 تا 4 ساعت از وقتش را صرف نطق و خطابه می کرد. در تاریخ 18 آذر 1126 قوام با رأی عدم اعتماد مجلس ناچار شد از نخست وزیری کناره گیری کند. به دنبال استعفای او همه نزدیکان او هم بیکار شدند. اما دکتر امینی که نماینده مجلس بود تا پایان دوره 15 در مجلس ماند. بعد از پایان دوره 15 مدتی بیکار بود تا آنکه در 14 فروردین 1129 در کابینه علی منصور، منصور الملک، به وزارت اقتصاد ملی منصوب شد. این بار وزارت دکتر امینی زیاد طول نکشید. او به علت اختلاف نظر با منصور از مقام خود کناره گیری کرد. دکتر محمد مصدق که در 7 اردیبهشت 1330 به نخست وزیری رسیده بود، در ترمیم کابینه خود در 9 آذر ماه 1330 دکتر علی امینی را به وزارت اقتصاد ملی انتخاب کرد، ولی پس از مدتی از او خواست از کار کنارگیری کند. از آن پس تا 28 مرداد 1132 امینی بیکار بود، ولی با آن که از نظر عقیدتی با دکتر مصدق اختلاف داشت، از آنجا که برخلاف مصدق و قوام اهل مبارزه نبود، در این مدت هیچ فعالیت سیاسی نداشت. بعد از کودتای 28 مرداد 1132 سپهبد زاهدی دکتر علی امینی را در اول شهریور به عنوان وزیر دارایی معرفی کرد. در این سمت امینی مأمور حل مسئله نفت شد که سرانجام منجر به عقد قرارداد نفتی امینی پیج گردید. هوارد پیج نماینده شرکت‌های ششگانه کنسرسیوم نفت بود و چون پیج امین الدوله، من اینو باید دوباره بخونم، ببخشید. بعد از کودتای 28 مرداد 1132 سپهبد زاهدی دکتر علی امینی را در اول شهریور به عنوان وزیر دارایی معرفی کرد. در این سمت امینی مأمور حل مسئله نفت شد که سرانجام منجر به عقد قرارداد نفتی امینی پیچ گردید. هوارد پیچ نماینده شرکت‌های ششگانه کنسرسیوم نفت بود و چون پیچ امین الدوله گل معروفی بود که به نام پدر بزرگ دکتر امینی معروف شده بود، روزنامه ها از این تشابه اسمی استفاده کرده و آن را سوژه خود قرار دادند. دکتر علی امینی پس از حدود یک سال بحث و مذاکره سرانجام در تاریخ 27 شهریور 1333 قرارداد نفت را با هوارد پیچ رئیس شرکت‌های ششگانه کنسرسیوم امضا کرد. او در مقابل اعتراض مردم ایران و نماینده‌های مخالف قرارداد در مجلس، یعنی محمد درخشش، ارسلان خلعتپری و جعفر بهبهانی و دیگران، گفت این قرارداد ایدئال نیست ولی در شرایط و اوضاع فعلی بهتر از این ممکن نبود. در آن موقع عبدالرحمن فرامرزی با استفاده از این اعتراف دکتر امینی گفت معروف است میگویند سیاستمداران با زنهای نجیب شباهت‌هایی دارند. یک زن نجیب وقتی میگوید نه یعنی شاید، وقتی میگوید شاید یعنی بله، و وقتی میگوید بله دیگر نجیب نیست. یک سیاستمدار وقتی میگوید بله یعنی شاید، وقتی میگوید شاید یعنی نه، وقتی میگوید نه دیگر سیاستمدار نیست. حالا باید گفت چقدر وضع قرارداد خراب است که مرد سیاستمداری مثل دکتر امینی میگوید نه، یعنی که این قرارداد ایدئال نیست. وقتی دکتر امینی در سال 1340 به نخست وزیری رسید، در اولین جلسه مصاحبه مطبوعاتی که با خبرنگاران روزنامه ها تشکیل داد، زنده یاد عباس واقفی که از سوی مجله سپید و سیاه در جلسه مصاحبه شرکت کرده بود گفت آقای نخست وزیر، شما 7 سال قبل در موقع عقد قرارداد نفت گفتید که این قرارداد ایدئال نیست و اظهار امیدواری کردید ایران بتواند در شرایط مساعد قرارداد بهتری در مورد نفت منعقد کند. آیا فکر نمی کنید اکنون با نخست وزیری شما شرایط مساعد فرا رسیده باشد؟ پاسخ دکتر امینی به واقفی پاسخی سیاست مدارانه بود. کسی چیزی از آن درک نکرد، اما بعد از آن دیگر جلسه مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران در دولت دکتر امینی تشکیل نشد. بعد از سپهبد زاهدی، حسین اعلا در تاریخ 17 فروردین 1134 به نخست وزیری رسید. در کابینه اعلا دکتر امینی به عنوان وزیر دادگستری وارد کابینه شد. او مدت زیادی در دارایی نماند و در تاریخ اول خرداد آن سال به وزارت دادگستری منتقل شد. شایع است که او در وزارت دارایی با اضافه حقوق قضات مخالفت کرده بود. در وزارت دادگستری با اصرار حقوق قضات را بالا برد. دکتر امینی پس از مدتی به عنوان سفیر به آمریکا رفت و در آنجا نطقی درباره نفت ایراد کرد که مورد پسند شاه قرار نگرفت و او را قبل از پایان دوره مأموریت 4 سالش به تهران احضار کردند. در آن زمان در تهران شایع شد احضار دکتر امینی با ماجرای کودتای سلشگر ولی الله قرنی ارتباط داشته. قرنی معاون ستاد ارتش و رئیس رکن 2 قصد داشت پس از کودتا امینی را به نخست وزیری برساند. وقتی امینی از مقام سفارت معزول شد، در پایتخت شایع شده بود که او به محض ورود به تهران بازداشت خواهد شد. به این جهت امینی از آمریکا مستقیما به تهران نیامد و مدتی در اروپا ماند. فقط زمانی به ایران برگشت که سر و صداها فروکش کرده بود. دکتر علی امینی در مدت اقامت خود در آمریکا با جان کندی سناتور دموکرات دوستی برقرار کرده بود. پس از انتخاب کندی به مقام ریاست جمهوری آمریکا، نخست وزیری دکتر امینی را در اثر این دوستی دانستند. دکتر امینی در جریان انتخابات دوره 20 با استفاده از آزادی نسبی که به وجود آمد به منفردین نزدیک شد و علیه دکتر اقبال و کابینه و حزب او شدیداً فعالیت کرد. در جریان آن دو انتخابات که اولی در زمان نخست وزیری دکتر اقبال و دومی در دولت مهندس شریف امامی انجام گرفت، روزی اسدالله رشیدیان که در جریان انتخابات دوره 20 به منفردین نزدیک شده بود و چون می‌دانست در آن زمان با دکتر امینی رابطه دارم، احتمالاً به منظور آن که این سخن به گوش او برسد، گفت چندی قبل خدمت اعلی حضرت بودم، فرمودند اشکال حال کار دکتر امینی این است که میخواهد با زور آمریکایی ها به نخست وزیری برسد. وقتی این حرف را به دکتر امینی گفتم جواب داد: ایشان درست فرمودند، ولی اگر فشار آمریکا نباشد محال است ایشان فرمان نخست وزیری مرا امضا بفرمایند. اعتراف صریحی بود درباره رابطه امینی با کندی که شخصا از دهان او شنیدم. به دنبال تشنجاتی که طی یک سال از شروع انتخابات تابستانی تا پایان انتخابات زمستانی در کشور به وجود آمده بود، اعتصاب دانشگاه تهران و دبیرستانها، تظاهرات بزرگ معلمین در سراسر کشور و قتل یک معلم به نام دکتر خانعلی و تشییع جنازه بی سابقه او با شرکت تمام معلمان و عده‌ای از نماینده های مجلس، ممنوعیت ساواک از دخالت در کار مطبوعات، یک بار دیگر عکس های دکتر مصدق در اندازه های بزرگ و کوچک و متوسط در روزنامه ها و مجله ها چاپ شد. در تظاهرات جبهه ملی که بیش از 100 هزار نفر در آن شرکت کرده بودند، مردم با شنیدن نام دکتر مصدق چنان تجلیلی از تبعیدی احمد آباد کردند که رژیم فهمید چاره جز تسلیم ندارد. اما تسلیم به کی؟ به جبهه ملی؟ روی کار آمدن جبهه ملی در آن شرایط مترادف بود با سقوط رژیم. از قضا در همین زمان مهندس شریف مامی در اثر برخورد لفظی با سردار فاخر حکمت رئیس مجلس قهر کرد، به منزل رفت و استعفا کرد. روز جمعه 16 اردیبهشت 1340 فرمان نخست وزیری دکتر علی امینی و دوشنبه 19 اردیبهشت فرمان انحلال مجلسین صادر شد. دکتر امینی، مطبوعات و آزادی مطبوعات. دکتر امینی در روز جمعه 16 اردیبهشت 1340 در شرایطی شبه انقلابی به نخست وزیری رسید. ما روزنامه نویسان کانون مطبوعات که در جریان مبارزات انتخاباتی دوره 20 مجلس شورای ملی تعدادمان افزایش یافته بود، برای الزام دولت به رعایت آزادی مطبوعات و کمک به مخالفان، از مدتی قبل با منفردین به ویژه دکتر امینی دوره‌هایی داشتیم. از جمله شنبه شب‌ها با او شام می‌خوردیم و درباره جریانات روز صحبت می‌کردیم. شنبه 17 اردیبهشت قرار بود دکتر امینی و دوستان مطبوعاتی برای صرف شام به خانه من بیایند. خب وقت اون مثل این که تموم شد آقای رحیمی، اجازه
مهمانی رو بذاریم برای
بله بذاریم برای فردا. روز شما و همه شنوندگان عزیز خوش تا فردا.
لطف کردید، خوش بخونم.